بسم الله الرحمن الرحیم. رکن چهارم عبارت بود از وجود اثر عملی که استصحاب در جایی جاری هست که بر جریان استصحاب و تعقد استصحابی اثر عملی یعنی اثر عقلی یا شرعی باید باشه. گفتیم از باب اینه که تعقد به بقا نباید لغو باشه. پس این تعقد به بقا همه مواردی رو میگیره که اون سرکن اول که هست، یا به تعبیر دقیق‌تر رکن اول دوم، چون رکن سوم هم به رکن دوم مربوط هست. رکن اول و دوم که هست اثر عملی هم باید باشه. مواردی رو فقها ما ذکر کردن، علما ما ذکر کردن و در این موارد اختلاف شده که آیا اثر عملی داره یا نداره. مورد اول در جایی بود، دقت کنید، که ما قطع داشتیم و شک داریم، قطع داریم و شک داریم، اما بر خود مستصحب هیچ اثری مترتب نیست. اثر مترتب بر قطع، یعنی قطع موضوعی طریقی. گفته ادا، دقت کنید، گفته ادا قطعت به حیات الولد فتصده. الان شک دارن حیات باقی است یا باقی نیست. میتونم استصحاب کنم بقای حیات ره و اثر شرعی قطع بار کنم. اثر شرعی قطع چیه؟ وجوب تصدق. گفتیم نمیشه بار کرد. چرا؟ گفتیم به جهت این که ما حتما نیاز به سه تا جعل داریم. جعل چی؟ وجوب تصدق اندر قطع و جعل استصحاب و تعبد استصحابی اندر قطع و شک و جعل وجوب تصدق اندر استصحاب و اندر تعبد استصحابی. این سومی رو من حتما نیاز دارم. خب دو تا دلیل هم بیشتر نداریم. آیا دلیل استصحاب تعبد دوم رو ثابت میکنه یا تعبد دوم و سوم رو؟ گفتیم دلیل استصحاب ناظر به چیه؟ به حکم ظاهری فقط. و این توضیح دادیم که چرا ما جعل سوم رو لازم داریم. چون من اگر جعل سوم نباشه ارکان استصحاب دیگه تمام نیست. چرا؟ چون من دیروز قطع داشتم به حیات زید. دقت کردیم، یعنی من قطع داشتم به حیات دیروز زید و اون قطع به حیات امروز باقی نمونده. من الان قطع به حیات ندارم، قطعا قطع به حیات ندارم. پس بنابراین حتما اگر بخواد استصحاب جاری بشه احتیاج داریم به جعل سوم. این محصل بحث جلسه گذشته. پس نتیجه بحث این شد که در موارد قطع موضوعی استصحاب جاری نیست، لذا فقیه نمیتواند به استصحاب اخذ کنه و بر طبق اون استصحاب فتوا بده. اگر فقیه شک کرد که آیا ماء متغیر بعد زوال تغیر نجاستش باقی است یا باقی نیست، استصحاب نداره. چرا استصحاب نداره؟ چون رکن چهارم نیست، اثر عملی نداره. اثر عملیش بنابر اینه که تعقد استصحاب جایگزینه چی بشه؟ قطع موضوعی بشه. اگر فقیه شک کرد که آیا حرمت جعل شده برای شرب توتون یا جعل نشده، نمیتونه استصحاب کنه عدم جعل و مستند به این استصحاب فتوا بده که شربتتون حرام نیست، شربتتون حلال هست. مستند به این استصحاب نمیتونه فتوا بده.
کلام داره که به
خود استصحاب،
به دلیل
استصحاب وقتی میتونه تمثل کنه که ارکان استصحاب در مکلف تمام باشه. اگر در بنویسه به دلیل استصحاب تمسک کنه، مکلف باید حتما یقین و شک داشته باشه. و کلام اصلا التفات نداره که یقین شک داشته باشه. بله در مثل شوربه توتون خوب دقت کنیم، در شوربه توتون میتونه به براءت یعنی دلیل براءت تمسک کنه و فتوا بده که چیه شوربه توتون حلاله. در مسئله ما میتواند به دلیل قاعده طهارت تمسک کنه و فتوا بده چیه پاکه. چرا؟ چون ارکان قاعده طهارت و ارکان براءت در حق مکلف تمامه. مکلف کی دلیل قاعده او رو میگیره، دلیل براءت او رو میگیره؟ که فقط شک داشته باشه، لازم نیست یقین ثابت داشته باشه. کی رجوع میکنه به فقیه؟ که علم نداره، شک داره. پس بنابراین در فقه هیچ وقت فقیه نمیتونه به استصحاب تمسک کنه و فتوا بده. ما نمیتونیم به فتوا به استصحاب تمسک کنیم و چیه خبر بدیم. مثلا دقت کنید، نمیدونم این آب الان پاکه یا نجسه، اینه نمیدونم. استصحاب طهارت دارم، میتونم ورد دارم این رو چکار کنم؟ شربش کنم. اما نمیتونم به دیگری بگم آقا این آب پاکه. چرا؟ چون من نسبت به طهارت این ما استصحاب فقط طهارت رو دارم. خب وقتی که استصحاب طهارت رو دارم، نتیجه اینه که میتونم بردارم شربش کنم، هیچ مشکلی نیست. استصحاب بگه این آب پاک، دیروز پاک بود الان هم پاک. اما نمیتونم به استصحاب طهارت تمسک کنم و خبر بدم. کسی از من بپرسی این آب پاکه یا نجسه، بگم این آب پاکه. دلیل استصحاب وقتی ما میتونیم عکس کنیم که ارکان استصحاب نسبت به عامی باید تموم بشه. یقین داره؟ کجا که یقین داره که آب مثلا این زن مثلا قبل انقطاع نفسش برش حرام بوده؟ تو رساله می‌نویسن زن بعد انقطاع دم و قبل اغتسال مثلا مباشرت با او حرامه، اما نسبت به حکم قبلش چی نمی‌نویسن؟ فرض کنن بنویسن، میگن برای این برای عامی از فتوا قطع پیدا میشه. ما ها از کسانی هستیم که به اماره گفتیم نمی‌تونه، فتوا اماره است. ولو فرض کنیم مشتهد در رساله بنویسه که این آب این تغییر متنجسه و بعد از زوال تغییر هم متنجسه، عامی نهایتش اینه که قبل از تغییرش نسبت به این آب اماره داره، که اون فتوا است. اون قرد که نداره که این آب نجسه، فقط فتوا داره. و گفتیم در موارد در میشه رو مفصل بحثش میاد که در موارد قیام اماره، قبلا هم گفتیم ها، بعدا مبسوطن میاد که در موارد قیام اماره استصحاب جاری نیست. باید علم داشته باشه حتما. علم جامع بین قطع و اطمینانه. یا باید حالت سابقه را قاطع باشه یا حالت سابقه را مطمئن باشه. خب پس بنابراین این مورد اول که قطع موضوعی استصحاب را جاری نمیده، آره. لذا مثلا ما نمیدونیم این دیوار خدمت شما عرض کنم که 2 متر یا 3 متر، سابقا طولش 2 متر بگیم استصحاب جاری میشه به لحاظ یک اثر. اثرش چیه؟ جواز اخبار. چون وقتی استصحاب کردن 2 متر و فرض اینه که استصحاب جایگزین چی میشه؟ قطع موضوعی. میتونم خبر بدم که این دیوار الان طول شرط 2 متره. لذا چرا در این موارد خوب دقت کنید استصحاب جاری نمیشه؟ چون گفتیم استصحاب هیچ وقت جایگزین قطع موضوعی نمیشه. ولی اگه جایگزین قطع موضوعی میشد، همه استصحاب ها زااثر میشد. اثرش چی بود؟ جواز اخبار. اون ماشین سر کوچه پارک کرده، الان کسی از من میپرسه سر کوچه ماشین پارک کرده، استثناء کنم بقا اون ماشین در سر کوچه، نتیجهش میشه چی؟ جواز اخبار. میگم بله الان سر کوچه یک ماشین ایستاده، چون صبح که میامدم یک ماشین ایستاده. لذا هیچ وقت استثناء جایگزین قطع موضوعی نمیشه. این مورد اول. مورد دوم، ما اگر شک کردیم در جر، آیا استصحاب و عدم جر جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مثلا شک کردیم خداوند شارع مقدس وجوب رو برای غسل جمعه جر کرده یا نه؟ آیا استصحاب و عدم جر وجوب غسل جمعه جاری میشه یا نه؟ ما شک کردیم که آیا شارع مقدس حرمت رو برای شرب توتون جر کرده یا نه؟ استثناء و عدم جعل حرمت برای شرطتون جاری میشه یا نه؟ تمام تکالیفی که شک در جعل داریم، چه اون تکلیف وجود باشه یا اون تکلیف حرمت باشه، فرق نمی کنه. آیا استثناء و عدم جعل وجود، آیا استثناء و عدم جعل حرمت جاری میشه یا نه؟ مشهور بین علماء ما، بله خدمتتون عرض کنم که حتما باید منتهی بشه به تکلیف یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب وقتی که موضوع حکم شرعی باشه، باز اونم منتشر و ازش برمیگرده به شکل در جعل تکلیف. خدمت شما عرض کنم که آیا این استصحاب جاری میشه عدم جعل یا جاری نمیشه؟ مشهور بین فقها به این استصحاب تمسک کردن. خب منتها این که تمسک کردن به این استصحاب برای چی؟ برای عمل خودشون. مثلا استصحاب میگه وجوب برای غسل جمعه جر نشده، روز جمعه که میشه فقیه غسل میکنه غسل جمعه. یا استصحاب میگه حرمت برای شربتتون جر نشده، فقیه اگر فرزند بخواد شربتتون کنه شرب میکنه، چون استصحاب میگه چین حرمتی برای شربتتون جلب نشد. مرحوم میرزای ناهنی فرموده استصحاب عدم جلب اصلا هیچ جاری نمیشه، نه عدم جلب وجوب نه عدم جلب حرمت، استصحاب عدم جلب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ ایشان فرموده رکن چهارم درش مختله. رکن چهارم چی بود؟ وجود اثر عملی. گفته وجود اثر عملی نداره. چرا اثر عملی نداره جناب میرزا؟ ایشان فرموده استصحاب عدم جعل وجود یا استصحاب عدم جعل حرمت نه اثر عقلی داره نه اثر شرعی، هیچ اثری نداره. اما اثر عقلی نداره، خوب دقت کنید، اثر عقلی نداره، چون اثر عقلی دو چیزه، یکی تمجیز یکی تأثیر، و جعل و تکلیف کلی نه تنجس قبول میکنه نه تأثیر، نه منجز میشه نه مؤثر، بلکه تنجز و تعجزر مربوط به چیز؟ مربوط به مجموعه. این حرمت جزئی است، این وجوب جزئی است، این مجموعه که قد یکون و منجزن و قد یکون و معذرن. اما حرمت کلی که بهش میگیم جر، یا وجوب کلی که بهش میگیم جر، نه منجز میشه نه معذر میشه. ایشون اونی که بر عهده شخص مکلف میاد خود مجبوره که وجوب جزئی است و حرمت جزئی است، این منجز و معذر میشه. پس بنابراین اثر عقلی نداره. اثر شرعی چی؟ خب شما استصحاب میکنی عدم جعل حرمت رو برای شبهتتون، برای اثر شرعیش. اثر شرعیش چیه؟ عدم حرمت شرب حاضر توتون علیه، شرب این توتون بر من حرام نیست. خب ترتب عدم مجهول بر عدم جد ترتب عقلیست یا شرعی؟ ترتب عقلیست، میشه اصل مصبت. و استصحاب مصبتاتش چیه؟ ثابت نمی کنه. عدم وجوب غسل جمعه امروز بر من ترتبش بر عدم جعل وجوب غسل جمعه ترتب عقلیست و ترتب شرعیست؟ ترتب عقلیست. عدم مجهول ترتبش بر از موضوعش بر به جهت بر ترتبش بر عدم جعل یه ترتب عقلیه. عقلن ملازمه است بین عدم جعل و عدم مجهول، میشه اصل مصبه. پس استصحاب عدم جعل چه در وجود چه در حرمت هیچ وقت جاری نیست. چرا؟ چون رکن چهارم درش منتفیست. رکن چهارم چی بود؟ وجود اثر عملی. مرحوم میرزا میفرماید، خوب دقت کنید، استصحاب عدم جعل نه اثر عقلی دارد که تأثیر باشد، نه اثر شرعی دارد الا عدم قبول به اصل مصبت. پس فاقد اثر. وقتی که شد فاقد اثر، استصحاب عدم جعل جاری نمیشه. نه ولو فرضاً واسطه هم خفی باشه، خفی هم نیست، اینها مشهور بین متأخرین، این تفسیر از شیخ بوده. در این موارد باز قائلن که اصل مثبت ولو در وسائط خفیه جاری نیست. نه چون ببینید شعر وقتی تعبد میکنه، ببینید شعر وقتی تعبد میکنه که ذکر در مسجده، لازمه وجود عینی ذکر در مسجد عدم ذکر در مدرسه است، یا لازمه وجود تعبدیش هم عدم وجود ذکر در مدرسه است؟ معلومه که اونی که لازمه وجود ذکر در مسجد ملازمه داره با وجود عینیش، نه وجود تعبدیش. لازمه وجود تعبدی ذکر در مسجد عدم ذکر که در مدرسه نیست. از اون طرف هم شعرا که تعبد کرد که ذکر در مدرسه نیست، فقط تعبد کرد که ذکر در مسجد. بنابراین بحث مثبتات در تنبیهات استصحاب میاد که چرا میگیم مثبتات استصحاب اعتباری بهش ثابت نمیشه. میرزا فرموده است که پس بنابراین استصحاب عدم جعل وجوب و عدم جعل حرمت هیچ وقت جاری نیست، به خاطر اینکه اثر عملی نداره، نه اثر عقلی داره و نه اثر شرعی داره. مرحوم آقای خویی از این شبهه اشکال استادشون مرحوم میرزا جواب دادن، و این جواب ره مرحوم چیه؟ آقای صدر پذیرفته. ببینید ما یک جعل داریم، یک تکلیف کلی داریم، یک مجهول داریم، یک تکلیف جزئی داریم. خب من اگر علم برم پیدا بشه، قلب پیدا بشه به وجود تکلیف جزئی یعنی مجهول، این علم وقت من چیه؟ منجزه. اگر من قد پیدا کنم و عدم تکلیف جزئی یعنی مجبور، این قد من چیه؟ معذره، در این اشکالی نیست. درست منتها مرحوم آقای خویی این رو یک تعمیم میداده، گفته اگر من علم پیدا کردم، خوب دقت کنیم، به وجود جد نه وجود مجبور، علم پیدا نکردم به حرمت شرب هازا بر من، بلکه علم پیدا کردم به چی؟ به حرمت شرب الخمره علیه. می دانم که شرب خمر بر من یا بر مکلف حرام. اینه می دونم. خب این میشه علم به جد یا اصطلاح ایشون علم به کبرا. و از اون طرف علم به موضوع هم برم پیدا شد. علم پیدا کردم که هادا خمرو. خوب دقت کنید، حسب الفرض علمی ندارم به حرمت شرب هازا فرزن، فقط دو تا علم دارم. یک علم دارم به چی؟ یک علم دارم به حرمت شرب خمر بر مکلف. یه علمم دارم به این که من مکلفم و این چیه؟ خمر هست. نه علم دارم.
بله؟
یه علمی
که من
مکلف
هستم
چون مکلف موضوعه. وقتی که خمر بگیم، چون فقط یک مثال خمرشه، مثال در نظر بریم، باید علم به مکلف بودن خودشم پیدا کنم. پس بنابراین علم داره، حالا مکلفش در تقدیر بذاریم، علم داره به حرمت شرب خمر و علمم داره به انهادا خمرو. خب سوال اینه که حرمت شرب حاضر فرض کردیم علم نداشته باشه، خب آیا در اینجا این حرمت برش منجزه یا نه؟ یعنی عقلا این استحقاق و عقوبت داره اگر این شرب کنه یا نه؟ عقلا مستحق عقوبت، با اینکه فقط علم داشته به جهد این کبرا و علم داشته به موضوع یعنی سغرا، اما علم به مجهول فرزن نداشته، فقط این علم رو داشته. دقت کردیم؟ این علم رو داشته که خدمت شما عرض کنم شرب الخمر حرام، و علم هم داشته که هادا خمر. خب اگر این شخصی رو عقوبت کردن بر شرب این خمر، آیا این شخص عقوبتش قبیحه؟ نه. آیا مستحب عقوبت هست بر شرب یا نه؟ فرد هستش. خب حالا اگر به جای این که علم بر جهد داشته باشه، علم بر عدم جهد داشته باشه، علم داشته باشه که آقا مثلا چیه؟ علم داشته باشه که شرب توتون حرام نیست، و علم هم داره که چیه؟ این توتونه. حالا اگر این رو شرب کرد، قطع داشت به چیه؟ به این که شرب توتون حرام نیست، و قطع هم داشت به هازا توتون. اگر شرب کرد و در واقع شرب توتون حرام بود، این قطعش معذر هست یا نیست؟ معذر هست. یعنی عقوبت چیه؟ این شخصی چیه؟ قبیه. دقت کردی؟ قبی. خب حالا ایشون میگه پس بنابراین در عقوبت و در تنجز و تأثر، در تنجز باشه، در تنجز کافیه که دو شیء به ما برسه. حالا این دو شیء وجدانن به ما برسه، تعبدن به ما برسه. یکی وجدانن به ما برسه، یکی تعبد. اون دو شیء چیه؟ یکیش جهل، یکی دیگه یه موضوعه. هر وقت اگر دو شیء، یعنی حرمت یا وجود، جهل این حرمت یا وجود به من رسید و موضوع هم به من رسید، حالا این دوتا وجدانن به من برسه، هر دوش تعبدن به من برسه، یکیش به وجدان به من برسه، یکیش به تعبد به من برسه، در ما نحفی چیه؟ در ما نحنوفی اونجا عقل میگه این استحقاق و عقوبت رو به مخالفت داره.
چی منجز میشه؟
مخالفت مجبور. بله؟
چی منجز میشه؟
اون مجبور، اون میشه بر من منجز.
یعنی این به وجود مجبور پیدا میکنیم دیگه؟
نه، حالا الان قطع نظر از این مثال هایی داریم که ایشان رو میگه علم به وجود مجبور درش پیدا نمیشه. خب در ما نحنوفی من نسبت به توتون چیه؟ چی به من رسیده؟ به جای جد عدم جلش رسیده. پس بنابراین جرد به من واصل نشد، عدم جرد به من رسیده. عدم جرد به تعبد به من رسیده یا به وجدان؟ به تعبد به من رسیده. چرا؟ چون احتمال میدم در شریعت مقدسه جعل حرمت شده باشه. برای چی؟ برای شربت تون استثاب یه جعل نشده، پس به من به تعبد واسه شده.
مثبتیتش
چجور جواب بدن؟ بله؟ مثبتیتش چطور هر چیز توضیح میدم خدمت شما عرض کنم. پس عدم جعلش به تعبد به من رسید، عدم جعل. موضوع به من به وجدان رسید، اما جعل به من به وجدان رسید؟ نه. به تعبد رسید؟ نه. و وقتی که نه به تعبد رسید نه به وجدان به من رسید، دقت کردید؟ بلکه چی به من رسیده؟ عدم جعل به من به تعبد رسیده. در اینجا اگر شرب این توتر فی علم الله حرمت فعلیه داشته باشه، عقوبت بر حرمت فعلیه قویه. چرا؟ چون به همین مقدار که من تعبد کرد خود مولا به عدم و عدم جعل، و من در این مورد جعلی ندارم، ولی نسبت به موضوع وجدانم به من رسیده که این جسم چیه؟ توتونه. خب جواب آیگوی ما حسن چی شد؟ آیگوی با اثر عقلی داره نه اثر شرعی. خوب دقت اثر شرعی رو میرزا گفت مثبته، اثر شرعی رو میرزا گفت مثبته، اما اثر عقلی رو که نگفت مثبته. اون اثر عقلیش چیه؟ تأثیره، تأثیر هستش. چرا؟ چون گفتیم همین که این دوتا برسه وجدانم یا تعبدن میشه منجز. حالا به من عدمش واصل شده تعبدن، این تعبد میشه مؤثر من. میگه شعار در اینجا برای تو جهر نداره، اما نسبت به موضوع چرا؟ به من واصل شد، میدونم که این توتونه. اما نسبت به کبرا و جهر عدمش به من واصل شد تعبدن، این تعبد میشه چی؟ چه مؤثر. پس استصحاب عدم جهل چیه؟ اثر عقلی دارد نه شرعی. اثر عقلی چیه؟ تعذیره. چون خود شعار تعبد کرده که من در مورد اون جهل، در مورد حرمت شرب توتون جهلی ندارم. استصحاب میگه من جهلی ندارم و اثرش تعذیر عقلیست نسبت به چی؟ نسبت به این حرمت فعلی که حسب الفرض داره. این حرمت فعلی رو بر من چکار میکنه؟ معذر میکنه. من رو در مقابل این حرمت فعلی معذور میسازه. این جوابیست که مرحوم آقای خویی دادن و مرحوم آقای سعد این جواب رو از توی بحث ایشان نقل کرده و خودش هم پذیرفته. اگر این اشکال رو جواب رو بخواییم، من از ملاخص نقل کردم، جلد 5 جزء 5 صفحه 189 اصل اشکال میرزا. جواب آیه‌گویی از این اشکال در این آدرس موجوده. اگر به کتاب خود مرحوم میرزا بخواییم رجوع کنید، اجود جلد 4 صفحه 113، فوائد هم جلد 4 صفحه 447. منتها نقل من، توضیح من از کتاب مباحث از مبحث مرحوم آقای صدر. بسیار این جواب را جواب خوبیه. منتها یه نکته را اضافه بکنیم بر مرحوم میرزا. درسته ما فرض می‌کنیم کلام میرزا ما استصحاب عدم جهل نداشته باشیم، این که اضافه کردیم خواهیم بگیم اشکال نیست، توضیحه فقط، توضیح هم نیست، اضافه است فقط. اگر کسی گفت استصحاب عدم جهل جاری نمیشه، ما بگیم استصحاب عدم جهل مجهول رو میتونه جاری کنه. انشاءالله در بعضی از مباحث گذشته گفتیم، در مباحث آینده میان، بعضی از امور انحلالی است، بعضی از امور تحلیلی است. مثلا اگر گفت اکرم العالم، میگیم این اکرم العالم، این کلام، این خطاب ظهور داره در وجوب اکرام زید عالم، و میگیم این ظهور حجت است بر چی؟ بر وجوب اکرام زید. این در مباحث مطلق و مجرد گفتیم، گفتیم ظهور تحلیلی است اما حجیت انحرافی. یعنی چی ظهور تحلیلیه؟ یعنی اکرم العالم اصلا ظهور نداره بر وجوب اکرام زید، یک مطلوب بیشتر نداره، ظهور داره در چی؟ در همون یک مطلوب و اون وجوب اکرام عالمه. اگر میگیم دلالت داره بر وجوب اکرام زید، این دلالتش دلالت تحلیلی است. اما همین ظهور بر مطلوب واحد واقعا حجت است بر وجوب اکرام زید، بر وجوب اکرام هم و عدد افراد عالم اتصاف به حجیت میشه. یعنی ما به عدد افراد عالم حجت داریم، این ادالیه. میگیم جمع نسبت به مجهول، حالا به مناسبت بحثش این شده در آینده خواهد آمد، جمع نسبت به مجهول تحلیلی نیست، انحلالیه. شاره وقتی میگه که الخمر و نجس، خب این جمله دلالت داره بر چی؟ بر نجاست حاد الخمر، بر نجاست حاد الخمر و بر نجاست زاک الخمر. این دلالتش تحلیلیه. اما میگیم در اینجا ما یک نجاست داریم، در اینجا یک نجاست داریم، در اونجا هم یک نجاست دیگه داریم که بهش میگیم مجهول. و عدد دمها ما چی داریم؟ مجهول و نجاست داریم. این دیگه انحلالیه. یعنی ما واقعا نجاست رو داریم، یعنی نجاست این انا غیر از نجاست آن انا، نجاست این دم ربطی به نجاست اون دم نداره و نجاست امر اعتباریه. مولا وقتی که جمع میکنه میگه ادم نجسون، در واقع به عدد مجهول ها این جمع منحل میشه، به عدد موضوعات این جمع منحل میشه. ما اینجا به جای استصحاب عدم جمع میتونیم از استصحاب عدم مجهول کمک بگیریم. مثلا نمیدانم شرب این تطور، حرمت برای شرب این تطور، حرمت برای شرب این تطور مجهول ما است و جمع. آیا حرمت شرب این دوتون جعل شده یا نه؟ استصحاب میگه جعل نشده، منتها ما به عدد افراد موضوع عملیت و جعل نداریم، اما عملیت و جعل به عدد افراد موضوع منحل میشه. لذا درسته بگیم شاره یک زمانی حرمت رو برای شرب این دوتون، نجاست رو برای این دم جعل نکرده. نمیدانم نجاست رو برای این دم جعل کرد یا نکرد، فرمت رو برای شرب این جعل کرد یا نکرد، استصحاب رو جعل نکرد. این استصحاب عدم مجبوره. ما برفرضی در استصحاب عدم جعل کسی اشکال بکنه، میتونه جایگزینش کنه با چی؟ با استصحاب عدم جعل مجبور. استصحاب عدم مجبور جاری میشه. میگیم یک زمانی حرمت برای شرب این دوتون جعل نشد. نمیدانم جعل شد حرمت برای شرب این دوتون، استصحاب حرمت برای شرب این جعل نشد. پس ما حتی اگر فرمایش میرزاره بپذیریم و بگیم استصحاب عدم جعل بی اثره، میتونیم جای گزینش بریم با چی؟ با استصحاب عدم مجبور. به استصحاب عدم مجبور رو میتونیم جای کنیم، چون جعل به لحاظ مجبور تحلیلی نیست، انحلالیه. مثال میزنن در وزن، مثلا فرض کنید که امروز در این ولد، در این ولد 50 تا ولد به دنیا آمده، 50 تا پسر به دنیا آمده. اون حاکم ولد میگه سمیت و من ولد فلیوم به علیه، هر کی امروز به دنیا آمده اسمش گذاشتم علی. خب این درسته بگیم که سما هازا یا سمی هازا علیان، سمی هازا علیان، یا بگیم سما زیدون هازا و علیه، سما با این که یک تصمیم بیشتر نبود اما انفلالیه و عدد افراد بعض هست و عدد افراد تصمیم هست. در ظهور یکیه، در حجیت هم یکیه، ظهورش تحلیلیست، حجیتش انحلالیه. در مانحنفی هم مجهول به لحاظ جد انحلالیه نه تحلیلی. یعنی ما واقعا این مجهولاتی رو داریم، واقعا این نجاست داره، واقعا این دل نجاست داره و واقعا این دل نجاست داره، اما این نجاست های چیه؟ اعتباری است. همه جهر شد به چی؟ به یک جهر. همه این نجاسات اعتباری جهر شد به یک عملیت و جهر، اما اون عملیت و جهر انحلالیه، نه اینکه هر کدوم یک جهر مستقلی داشته باشه. پس بنابراین استصحاب و عدم جزا اثر و جاری میشه. اگر هم تسلم کردیم و گفتیم استصحاب و عدم جزا جاری نیست، میتونیم جایگزینش کنیم به استصحاب و عدم مجبور، یعنی عدم جزا برای این مجبور. هازا تمام کلام در مورد دوم. مورد سوم که عنوانش مطرح کنیم، این بحث هستش برای جلسه آینده. ما اگر شک کردیم در بقای جهل، میدونیم که مثلا حرمت یا وجوب برای فعلی در ابتداء شریعت جهل شده بود، اما نمیدونیم تا انتها زمان شریعت که زمان رفعت نبی اکرمه استمرار داشت یا در اسما نسل شد ظاهر شد. برای بتونیم استصحاب کنیم بقای جهل، همونی که ازش بحث میشه به استصحاب عدم نقص. منطقه استصحاب عدم نقص جهات مختلفی در بحث داره که محبول به آینده است. منطقه در این مبحث فقط از این حس میخواییم بحث کنیم که آیا اثر عملی بر این استصحاب بقای جهل رکن چهارم داره یا نداره. جلسه فرد من شاید الحمدلله رب العالمین.